سخنان بعدی ما اگر اجازه بدن دوستان، جناب آقای مجید تفرشی هستند، پژوهشگر مسائل تاریخی در لندن مستقر هستند و ما شاهدیم که چندین دهه هست که هر روز میرن به آرشیو ملی بریتانیا و اونجا اسناد و مدارک مربوط به ایران رو بررسی میکنن، اسنادی که یا در دسترس عموم بودن قبلا و یا به تدریج از طبقه بندی و رده بندی خارج میشن و اهمیت تاریخی دارن. ایشون بیش از 30 مقاله علمی و 6 کتاب تا به حال منتشر کردن، عمدتا در مورد تاریخ معاصر ایران و در داخل و خارج از کشور در حوزه های تحقیقاتی فعال هستند. قرار امشب در مورد جریان ایران کنترل برای ما صحبت بکنن. میدونیم که این جریان در اوج جنگ در 1985 مربوط به تماس‌های مخفیانه است که بین ایران و آمریکا در قبال فروش اسلحه آمریکایی به ایران از یک طرف و امید به آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در خاورمیانه مطرح شد و جناب تفرشی سعی کردن بر اساس اسناد و مدارکی که در دست دارن از نظر هر دو طرف و دید متقابل مسئله رو بررسی کنند. جناب تفرشی متولد 1144 تهران هستند. جناب 43 در تهران در دانشکده تهران و رویال هالووی درس خوندن. جناب تفرشی خدمت شما هستیم. 20 تا 25 دقیقه. مرسی.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ببخشید که در زمانی که خسته هستید صحبت میکنم. موضوع صحبت من به لطافت صحبت آقای قیصری و شیوایی آقای فرزانه نیست. خواستم تشکر کنم از صحبت متوازن و کاملا منصفانه و خیلی همه جانبه آقای فرزانه که خیلی خوب اونجوری که من علاقه دارم جوانب مختلف و از زوایای مختلف و بینش ها و نگرش های مختلف نگاه کردم بهش و کار منو از یه جهتی هموار کردن، اگرچه موضوعات یکی نیست. یه توضیح اولیه میدم. من در سالهای 1964 تا 66 سرباز بودم، 62 تا 64 عضو میخوام 62 تا 64 سرباز بودم، سرباز وظیفه بودم و غیر از 3 ماه اول آموزشی تمام مدت خدمتم در جبهه بودش. البته اجباری بود، داوطلب نبودم، سرباز وظیفه بود، در اجدار وظیفه بود. و باید خدمت رو عرض کنم که در طول زمان سربازی، حتی زمانی که مجروح شدم و ترکش خوردم، اعتقاد قلبی آنچنانی به جنگ نداشتم و از ابعاد مختلف و اهمیت جنگ غافل بودم تا زمانی که به اینجا اومدم و تقریبا از سال 1900 از سال تقریبا 2010 تقریبا اگه بخوام دقیق بگم حدود 10 سال پیش که اسناد جنگ به تدریج آزاد شده که شروع کردم اسناد جنگ رو خوندم، از اون موقع به بعد هست که من به عظمت جنگ و از اهمیت دفاع مقدس و جنگ تحمیلی علیه ایران از ابتدا تا پایان، چه قبل از خرمشهر چه بعد از خرمشهر، بهش واقف شدم و ناراحت کننده نیست برام و خجالت نمیکشم بگم که بارها و بارها روی اسنادی که در مورد ایران میخوندم برای مظلومیت و تنهایی ایران در جامعه بین‌المللی گریستم و برام خیلی سنگین بود این تنهایی ایران در جامعه بین‌المللی فرا و برای دعواهای سیاسی و مناقشات سیاسی. بنابراین برای من مسئله جنگ مسئله مهمیه. من توی محیطی درس خوندم در دبیرستان که جناح‌های مختلف در زمان جنگ بودن، در زمان انقلاب بودن. دوست بغل دستی سمت راستی من عضو سازمان مجاهدین خلق بود و در پاییز سال 1360 تیربارون شد و دوست سمت چپی من در جبهه در همون سال در حالی که جزء شاگرد اولی کنکور بود در جبهه کشته شد. و تو این شرایطی که آدم سعی میکنه متوازن باشه و دیگه راهی برای افراط و تفریط باقی نمیمونه برای آدم. اولین بار من زمانی که مدت کوتاهی و خیلی کوتاه در ایران کار روزنامه نگاری میکردم در سال 65 با مسئله ایران کنترا آشنا شدم و چیزی که در ایران بهش ایران کنترا میگن، در امریکا بهش ایران کنترا میگن و عوام بهش ایران گیت میگن و در ایران مرسومتر ماجرای مکفارلین بهش گفته میشه. موقعی که در واقع ماجرای لو رفت و آقای رفسنجانی بعد از انتشار مجله اشترا و آقای رفسنجانی اومد به اصطلاح روغن ریخته رو وقتی امامزاده کرد و افشاگری چیزی کرد که قبلا افشا شده بود. در واقع مدتی بعد از اون، در واقع خیلی کوتاه چند ماه بعد از اون که گزارش تاور در اومد، من برای اولین بار به تو مفصل از طریق سخنرانی آقای دکتر یزدی در مقر نهضت آزادی در خیابان تخت‌طاووس سابق مطهری با این موضوع خیلی با تفصیل آشنا شدم و از همون موقع تقریبا موضوع رو پیگیری کردم با فراز و نشیب‌هایی، تا اینکه پارسال البته نسبت یه حجم قابل توجهی نه خیلی زیاد از استاد انگلیسی هم راجع به موضوع آزاد شد، استاد بریتانیایی منظورمه، و بهش پرداختم و بیشتر بهش توجه کردم. مسئله مذاکرات ایران آمریکا و ماجرای مکفارلین یا ایران کنترا موضوعی که با گذشت تقریبا از 36 سال از شروعش 35-36 سال از شروعش هنوز موضوع حساس امنیتی هست، خطرات پژوهشی روش هست و صحبت کردن راجبش مثل روی رفتار روی خط آتش و روی لبه تیغ، و ضمن اینکه تا حدی حتی میتونیم بگیم که آنفینیش بیزنسه، یعنی یک موضوع تموم نشده است، یعنی همچنان مسئله بودن یا نبودن یا حرمت یا حلیت روابط ایران مذاکرات با آمریکا بحث داغ روز امروزه و هر جوری شما صحبت کنید مثبت یا منفی طرفدارانی داره و مخالفین جدی داره و راحت نمیشه راجع به صحبت کرد، و صحبت شما هم سریع به اصطلاح نیت خوانی میشه، کما اینکه این فرد جدیدی که اخیرا آقای ترامپ انتخاب کرد، آقای آبرامز، در مسئله الیوت آبرامز در مسئله ایران در فشار حداکثری به جای بریان هوکس، این خودش از کسانی که در ماجرای مکفارلن حضور داشته ایران کنترا و جزء متهمین و مقصرینه که بعداً توسط آقای ریگان عفو بهش خورده، یعنی واقعا محکوم هم شده حتی، و الان دوباره پیدا شده و احیا شده و دوباره وارد ماجرای ایران شده، بنابراین ماجرا همچنان ادامه داره. اگر بخوام خیلی خلاصه راجع به منابع ایرانی، منابع مختلف راجع به موضوع صحبت بکنم، باید در واقع سه جور منبع رو اسم ببرم. اولا مشکلی که ما داریم در بحث منابع اینه که توازنی بین منابع فارسی و منابع بین‌المللی وجود نداره. من یادم میاد کتابی در سال 57 آقای دکتر شفیعی کتکنی نوشته بودن که اخیراً هم چندین بار تجدید چاپ شده تحت عنوان شعر معاصر عرب، ربطی به بحث ما نداره ولی مقدمه جالبی داشت. ایشون میگفت این که مثلا وقتی این کتاب سال 57 چاپ کردن گفت این کتاب من بعد 10 سال پیش منتشر میکردم، منتها مشکل این بود که وقتی در ایران بودم به دلیل قلت منابع نمیتونستم این کتاب بنویسم، حالا که استاد مدعو در پرینستون هستم به دلیل کثرت منابع گرفتار شدم و نمیتونم بنویسم. یه همچین حالتی ما در ماجرای ایران کنترا در مسئله منابع داریم. منابع فارسی زبان در مسئله ایران کنترا منابع محدودی هستند. سه تا کتاب تقریبا منتشر شده در این موضوع که یکیش ترجمه خلاصه گزارش کمیسیون تاور هست، یک کتاب هم آقای محسن هاشمی نوشتن به دستور خود آقای هاشمی رفسنجانی پدرشون، و یک کتاب دیگه هم آقای مهدی دستوری که اخیراً یه مستندی راجع به این موضوع ساختن به نام قمار که من باهاشون مناظری هم داشتم که دوستان میتونن هم متنش رو بخونن، متن تفصیلیش رو من روی کانالم گذاشتم، هم تصویرش روی اینترنت هم هست میتونن مراجعه کنن، 2 ساعت و 7 دقیقه است این مناظره، اونجا میتونن بهش مراجعه کنن. و از نظر اسناد متاسفانه ضعیف است. این کسانی که در این زمینه اطلاعات خوبی داشتند صحبت نکردن هنوز، یا اگر زنده هستن، اگر هم زنده نیستن که هیچی، و حتی آثاری دارن که حاضر به منتشر کردنش نیستم. از معدود کسایی که صحبت کرده آقای کنگلو که صحبتاش یه مقداری به گفته نزدیکان ایشون تحت تاثیر داروهایی مصرف میکرده خیلی دقیق و منسجم و صادقانه بعضی قسمتاش نیست و نمیشه اطمینان کرد، در وهله های مختلف صحبت کرده ایشون، بره های مختلف و صحبت متناقض داره، و دیگرانی هم که راجبی صحبت کرده و خیلی هم که صحبت نکردن، یعنی خود آقای هاشمی، آقای روحانی و دیگران مثل آقای فریدون وردی‌نژاد که کتاب داره، گزارش مفصل برای آقای رفسنجانی برای شورای عالی ملت ملی نوشته و کتابش هیچ وقت اجازه انتشاری در واقع نخواسته خودش منتشر کنه، جزء منابع هنوز محرمانه است. ولی برعکسش در زبان انگلیسی منابع بسیار زیادی هست. مثلا یه قلم خدمتتون بگم که خب چند تا گزارش مفصل از مقامات رسمی آمریکایی هست که مهمترینش و مرجع ترینش کتاب مشهوری است. قرار بود عکسش نشون بدن دوستان ولی چون من تعلل کردم و دیر دادم و من عکس رو آماده نکردن. یکیش این کتاب گزارش کمیسیون تاور که در واقع مهمترین منبع این موضوع است که کمیسیون مستقلی است که بعد از رسوایی و جنجالی شدن ماجرا در واقع کمیسیون تشکیل شد و جز جز مسائل نوشته شد. گزارش کمیسیون تاور یک سری مشاهداتی داره که بر اساس بازجویی ها و شهود شهادت هایی هست که اونها خودش حدود 27,000 صفحه است میگم حدود 27 هزار چون دقیق نیست، برای اینکه 27 جلد کتاب شده اینا، که هر کدوم از این کتابا کم و بیش هر کدوم 1000 صفحه است. یکیش مثلا این کتابی که حدود 1000 صفحه است، این جلد مثلا 13ام این ماجرا است. 27 جلد من چند جلدش خودم دارم ولی همه رو ندارم، ولی آنلاین هست، میشه به اصطلاح پی دی افش رو پیدا کرد. و 27 هزار جلد استاد آمریکایی. ضمن اون که کتاب‌های مستقل زیادی هم منتشر شده، من همه رو الان وقت نمی‌کنم اسم ببرم چون برنامه وقت گرفته میشه، ولی مهم‌ترینش شاید بتونم بگم از جهت جنبندی کتاب آقای مالکوم برن هست که مشهور برای ایرانی به خاطر که روی 28 مرداد هم کار کرده به همراه آقای گزیروفسکی و از مسئولین آرشیو امنیت ملی آمریکا است که آرشیو خصوصی البته در دانشگاه جورج واشنگتن، و فکر می‌کنم که کتاب مهمی کتاب آقای مالکوم برن راجع در موضوع و در ده ها پایان نامه و گزارش و اسناد دیگه. اخیرا هم تو که عرض کردم در آرشیو ملی بریتانیا چندین پرونده در مورد مجرم مکفالن باز شده که 6 جلدش مشخصاً 6 تا پرونده مشخصاً راجع به مکفالن و یه مقداری هم تقریبا حدود تو اسناد فراکنده راجع به کشور عربی و اسرائیل و جای دیگه راجع به مکفالن است. روی هم حدود روی هم اگه این مجموعه رو حساب کنین حدود 3000 صفحه تقریبا میشه، 1500 صفحه مستقیماً راجع به مکفالن و بعدم باقیش هم که به اصطلاح پراکنده راجع به مکفالن. وارد بحث میشم. ببینید حالا قبل از انقلاب که به هیچ وجه نمیخوام روی صحبت کنم، ما در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی مواجه هستیم که مواضع آمریکا نسبت به ایران یه تغییرات خواسته یا ناخواسته ای میکنه. اولین تغییری که صورت میگیره در زمان دولت بختیار هست، ولی دولت بختیار در اون 37 روز در مسابقه قدرت، مسابقه به اصطلاح ربودن شعارهای انقلابی و انجام کارهای انقلابی، مثلا انحلال سواک یا کارهای دیگه، یکی از کارهایی که صورت میده صدور فرمان خروج ایران از پیمان منطقه‌ای سنتو است، پیمان مرکزی سنتو است که این پیمان بین ایران و آمریکا و بریتانیا و پاکستان و ترکیه بود. و البته در تاریخ نویسی انقلاب خیلی به اشتباه میگن که این فرمان رو بعد از انقلاب صادر کردن و جمهوری اسلامی این کارو کرده. حکم اولیه و صدور اولیه‌اش رو بختیار انجام داد، ولی به دلیل سقوط بختیار و پیروزی انقلاب اجراش بعد از انقلاب صورت گرفت. ببینید این رسما ایران خودش رو از همپیمانی با آمریکا در زمان بختیار خارج کرد. بعد مسئله اشغال اول سفارت آمریکا در همون روزهای انقلاب، که روزهای اول انقلاب که ظاهرا خیلی ساده بود ولی الان میدونیم که خیلی پیچیده بوده، ولی طول نینجامید و زود انجام شد و حل شد. مسئله بعدی مسئله عجیبیه که دولت مهندس بازرگان انجام دهن آقای یزدی، و وقتی که زمان ماموریت ویلیام سولیوان تموم میشه و یک شخصی جدید به نام والتر کالتر به عنوان سفیر جدید معرفی میشه، دولت موقت ایشون رو قبول نمیکنه و آگرمان به اصطلاح پذیرش بهش نمیده، به این عنوان که این قبلا در کنگو زئیر خدمت میکرده و یک سابقه استعماری داره، ولی الان ثابت شده که یک توقع عجیبی دولت بازرگان و شخص آقای یزدی داشتن. از دولت آمریکا خواسته بودن که سفیری که خود ایران دوست داره، یعنی آقای یزدی و تیمش دوست دارن، به سفارت منصوب کنه، که همچیزی در دنیای دیپلماتیک بی سابقه است. میخواستن آقای ریچارد کاتم که اون موقع استاد دانشگاه بود، قبلا مامور CIA بود و بعدا طرفدار جبهه ملی میشه، رو سفیر کنن، که البته دولت آمریکا زیر بار نمیره از اون موقع و سفیر نمیفرسته که و نمیفرسته تا همین امروز. در واقع سفیر رسمی آمریکا رو که ایران و آمریکایی‌ها که البته از انقلاب ایران حتما دلچرکین بودند، ولی به عنوان یک واقعیت تلخ پذیرفته بودند. با این عدم پذیرش البته روابط ایران آمریکا که داشت تا یه حدی حالت طبیعی شو طی می‌کرد به وخامت می‌انجامد، که البته تیر خلاص و بدتر و مسئله اشغال آمریکا، سفارت آمریکا چند ماه بعد انجام داد و که در جریانش هستیم. نکته جالبی که وجود داره در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1979 و 80 در مبارزات انتخاباتی، شعار دولت شعار آقای رونالد ریگان بود که کارتر در مقابل ایران شل عمل میکنه و مماشات میکنه و حیثیت آمریکا رو در مقابل ایران در واقع هزینه کرده. و برای این مسئله خیلی جالبه که ما ببینیم که چطور همچین دولتی که با همچین شعاری موفق میشه که رأی کارتر رو کم بکنه، به اصطلاح میتونه خودش به همچین دیدی، همچین معاملهی با ایران دست بزنه، دست که با همچین شعار ضد ایرانی در واقع تونسته بخشی از رأی دموکرات رو بگیره. در آغاز جنگ، که البته به نظر من مستقیما با عوامل مختلفی از جمله گروگانگیری هم میتونه مرتبط باشه، ایران به سه دلیل به سلاح‌های درست حسابی خودش دسترسی نداشت. یکی این بود که یعنی سه تا اتفاق افتاد، یعنی در زمان بختیار بخشی به طور خیلی عجولانه بخشی از این قرارداد لغو میشه، باقیش یه مقدار دیگری در زمان دولت موقت این اتفاق میفته، و بعدم البته بخشی هم که این اتفاق نیفتاده به خاطر تحریم های ناشی از انقلاب گروگانگیری و جنگ توسط خود آمریکا با بدعهدی یا اتکا به تحریم‌های غربی یا شورای امنیت سازمان ملل به ایران داده نمیشه. بنابراین این چهار مرحله، یکی دو در آستانه انقلاب، یکی در زمان انقلاب، گروگانگیری و زمان جنگ، این تحریم‌ها باعث میشه که سلاح ایران دست ایران نرسه. تا اینکه ماجرای مکفالین شروع میشه و تویست یک چرخش عجیبی در این مسئله پیش میاد. در تاریخ نویسی مسئله مکفالین مدام صحبت میشه که ماجرای مکفالین در واقع بین 1984 و 86 اتفاق افتاده، یعنی این مسائل. ولی واقعیت اینه که از 1983 تا 1993، یعنی به مدت 10 سال، این ماجرا کش داره، یعنی حالا مقدماتش، اصلش و تبعاتش. از اواسط 1983 رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی آقای ریگان در دو تا نگاه مختلف تلاش میکنه ریگان رو متقاعد بکنه که با ایران وارد مذاکره بشه. یک نگاه، نگاه نیاز آنی بوده که مسئله آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان بود که اشاره کردن جناب آقای برزین، و مسئله نیاز به در واقع گرفتن کمک ایران برای مقابله با اقدامات تروریستی مختلف در جاهای مختلف بود. و مسئله مهمتر از همین، البته بعد پیش میاد، مسئله کمک مالی به ضد انقلابیون نیکاراگوئه که در واقع بهشون کنتراها گفته میشد به رهبری خانم ویولت چامورو. خانم چامورو البته خودش ساندینیست بود قبلا، بعدا جدا میشه از اورتگا و برادرش و شورشی میشه و به عنوان ضد انقلابی مورد حمایت آمریکا در واقع وارد صحنه مبارزه با دولت ساندینیستا میشه. و این از یک طرف. از طرف دیگه هم ایران هم در واقع نیاز به سلاح داشت و نیاز به در واقع دریافت کمک داشت برای تغییر موازنه جنگ و اثرات فرسایشی خارج کردن جنگ، و این سلاح‌ها اکثرا آمریکایی بود یا اسرائیلی، البته یا ترکیبی از هر دو. این یک نگاه کوتاه مدته، ولی نگاه بلند مدتی که هم در تهران هم در واشنگتن نگاه این بود که یک پارادایم شیفتی انجام بشه، یعنی در واقع اون نگاه سنتی که ایران ضد آمریکاست و اسرائیل و سعودی رو باید به اصطلاح راضی کرد و ایران رو کنار گذاشت، در آمریکا تعدیل میشه. در ایران هم یه عده معتقدن که روابط با غرب رو باید گسترش داد. البته مثل همین الان و تا همین الان همیشه کسانی بودن در هر دو طرف که به شدت مخالف این بهبود روابط، اون موقع به شدت آشکار بود این مسئله. در آمریکا کسانی بودن که معتقدن هر گونه مذاکره با حکومت انقلابی، یعنی تداوم رژیم جدید در ایران و بیمه کردنش، نباید این کارو کرد. و ضمناً کسانی بودن که با دلالی اسلحه در واقع با ایران کسب و کار می‌کردن و دوران تحریم در ایران و دوست نداشتن به طور روابط ایران با دنیا عادی بشه. و ضمناً کسانی که فکر می‌کردن که در واقع رقبای سیاسی ریگان، که این کار برای ریگان میتونه یک توفیقی بیاره و نمیخواستن این کار صورت بگیره و میخواستن مثلا در دولت بعدی یا دموکرات این کار انجام بدن. این همین هم در ایران بود، یعنی کاسبان تحریم به قول ادبیات امروزی و کسانی که معتقد بودن که هر گونه گفتگوی با غرب، یعنی پایان ایدئولوژی اسلامی و انقلاب اسلامی، و ضمناً در واقع عده دیگه‌ای که معتقد بودن که رفسنجانی و تیمش نباید مذاکره کنن چون این یک پیروزی سیاسیه، مذاکره با آمریکا و دیگران بعد انجام بدن. تقریبا همچین حالتی که هم امروز هم باش سر و کار داریم. یکی از این در واقع صورت مسئله است که این ماجرا کجا این مذاکرات شروع میکنه. تقریبا از اواسط 83 صورت میگیره ولی 84 نوز پیدا میکنه. جوشکاری اولیه هم طبعا دلالای اسلحه میزنن. دلالای اسلحه که این وسط بودن عمدتا دو نفر بودن، از ایران و چند تا اسرائیلی بودن. از ایران بیشتر آقای منوچهر قربانی فر بود و یک عرب در واقع، و اون آقای عدنان قاشقچی بود که امروز به واسطه عره شدن در واقع پسر برادرزادش مشهوره، ولی خب خود عدنان قاشقچی یه موقع خیلی سرشناس بود، دلال نفت و اسلحه بود، یه زن ایرانی هم داشت، اواخر عمرش گرفته بود در کنار زنهای دیگه شلوت. و از طرف آمریکایی هم البته اسرائیلی هم دیگه هم بوده، آلبرت حکیم، نیر نمرودی، اینا بودن. افراد زیادی که حالا اسمارو نمیخوام بیارم چون من داشتم فکر میکردم قبل از این سخنرانی که به جای اینکه بیام کل ماجرا بگم فقط یه کرونولوژی تعریف کنم، تایملاین تعریف بکنم، دیدم اون تایملاین خودش دو ساعت طول میکشه، بخوام فقط وقایع و اسم ببرم همینطوری، بنابراین مجبورم خیلی تند بگم. یکی از شبهاتی که در مسئله مکفارلین وجود داره اینه که این ماجرا چجوری لو رفت. به هر حال الان روایت غالب اینه که یک مجله لبنانی به نام اشترا در بیروت به ریاست حسن صبرا اینو لو داد، ولی الان ما میدونیم که قبل از اون یک تاجر و جاسوس اسرائیلی به نام آری بن مناشه این ماجرا لو داد که خودش هم جنبه شورشی داشت در موساد، ضمناً تاجر هم بود و دلال اسلحه هم بود، از هر دو جهت از این انگیزه استفاده کرد و یه مقداری ماجرا لو داد. بعداً با اخباری که از بیت آقای منتظری و سید مهدی هاشمی رفته بود، یک مجله محلی در بعلبک اینو منتشر میکنه و به تبع اونها بعداً در روز 12 آبان 1365 مجله اشعرا در لبنان اینو منتشر میکنه، این خبر رو که فرداش هم آقای رفسنجانی اینو اعلام میکنه. البته تو این فاصله ده ها حادثه رخ داده و این حوادث یکیش مسئله سفر مکفالن و تیمش اولیور نوس و دیگران به ایرانه که یک اسرائیلی هم باشون بوده با پاسپورت ایرلندی و مذاکرات متعددی که در آلمان صورت میگیره به تیم دولت ایران که البته ظاهرا نفر از چند طریق، یعنی آقای علی هاشمی رفسنجانی از یک طریق و آقای محسن کنگلو از طریق دیگه مذاکراتی انجام میدادن از دو کانال مختلف که آقای روحانی و آقای رفسنجانی در جریان هر دو بودن و همینطور آقای فریدون وردی نژاد هم همینطور در جریان دقیقه این و تو این جریانات بودن. در متاسفانه تیم ایرانی که در این مذاکره صورت داد صورت گرفت بسیار ضعیف بودند، نمیشناختن دنیا رو و سواد نداشتن آنچنان و زبان نمیدونستن، لذا متکی به دروغگویی به نام منوچهر قربانی فر بودن که خودش از عوامل ساواک بود قبل از انقلاب و عضو عوامل کودتای نوژه بود و در واقع ایران رو به اصطلاح متقاعد کرده بود که شریک صادقی است، ولی در عمل فقط صداقت برای خودش داشت. یعنی یک تنها چیزی که در ماجرای رسوایی مکفالن همه اقوال متفقن سرش اینه که آقای قربانی فر آدم دروغگویی بود که به هیچ کس راست نگفته، نه به ایرانیان نه به آمریکایی ها نه به اسرائیل ها. و در مذاکرات البته اتفاقای بامزه هم میفته، شما اگر کتاب تاور رو بخونید خیلی صحبتش جالبه، مثلا یه جایی آقای قربانی فر داره ترجمه میکنه برای آقای کنگلو، آقای قربانی فر آقای آلبرت حکیم و دیگرانی که ریشه ایرانی داشته یهودی و اسرائیلی میگن آقا اینا ما علیه شما هستیم، ما دشمن شما هستیم، ولی این آقای فلان فلان شده داره عوضی ترجمه میکنه برای شما و اونجا آقای کنگلو و آقای قربانی فر دعواش میشه و اسرائیلی ها میشن مترجم تیم ایران اصلا لحظه به بعد، مثلا یا همسال این چیده، یا مثلا سر پول دادن ایرانی ها میگن
جناب تفریش 4 دقیقه
تا 20 دقیقه دیگه،
نه تا 25 دقیقه،
نه وضعیت نکنیم من حالا تون میرم جلو. مسئله به هر حال مسئله فرض کنه اونجا سر انتقال پول برای گرفتن سلاح‌های موشک ها و موشک‌های تاف از اسرائیل و بریتانیا وقتی که بحث میشه، ایرانی ها میگن ما به آمریکایی اعتماد نداریم، آمریکایی ها میگن ما به ایران اعتماد نداریم، اول پول میدیم بعد اسلحه میگیریم، اونا میگیریم بعد اسلحه میدیم و برعکس، ایران هم برعکسش میگه. اینجاست که عدنان قاشقچی وارد میشه، میگه من هر دوی شما رو قبول دارم، شما پول اسلحه رو بده پولش من میگیرم، یا یه پول کلون این وسط برای مرزی و طرفین بودن خودش میگیره. در ماجرای مکفالن به هر حال تلاش این بود که یک فصل جدیدی از مناسبات ایران و آمریکا ایجاد شه. مسئله موشک و سلاح و کنتراها به نظر من گام اول بود، هر دو طرف می‌خواستن یه تغییر ماهیت رخ بدن. این که گفته میشود آقای خمینی در این ماجرا نبوده به نظر من کاملا اشتباه، آیت الله خمینی کاملا در جریان ماجرا بوده، حالا ممکنه در ریز لحظه به لحظه نبوده ولی کلیتش رو تایید کرده بود، عواملی هم وجود داره که اینو کاملا تایید میکنه. وقتی نمایندگان مجلس اعتراض میکنن به این ماجرا، آقای خمینی در واقع با اونو به تندی رفتار میکنه و تختهشو میکنه و بعضیشون حتی اجازه نمیده دیگه وارد سیاست بشن، مثل سید محمد خامنه ای و مثل جلال الدین تهرانی، جلال الدین فارسی ببخشید. و مسئله بعدی اینه که بعد از لو رفتن ماجرای مکفالن اینه که پرونده مهدی هاشمی و اختلافاتش رو میاد و آقای منتظری هم در واقع سقوطش از اون موقع تسریع میشه. باید توجه داشته باشیم که این قدرت های یعنی شخصیت ها در طول تاریخ نگاه ها بهشون فرق میکنه، یعنی آقای منتظری و آقای مهدی هاشمی اون موقع نماد تندروی بودن و اتفاقا جناب آقای خامنه ای جلوی ولایتی و دیگران نماد تعادل بودن و آمریکایی‌ها اتفاقا دوست داشتن که نیروهای متعادل در ایران سر کار بیان و رفسنجانی. البته شما اگر مجله اشعرا رو جلدش میدیدید، حالا من اینجا داشتم ولی نمیتونم نشون بدم، اصلا صحبت از منطق دولت و منطق انقلاب میکنه، عکس منتظری منطق انقلاب، عکس رفسنجانی منطق دولت، که در واقع نماد بین نزاع بین نهضت و نظام در واقع دیگه. خود انگلیس‌ها البته مواضعشون خیلی جالب بود، مواضعشون انگلیس‌ها اول خیلی حدسایی می‌زدن ولی بعداً شگفت زده میشن. لابی عربی و اسرائیلی تندروها اسرائیلی خیلی تلاش میکنن که مذاکرات رو به هم بزنن و در واقع براشون آمریکایی هم دلخور، بریتانیا هم دلخور بودن که چرا آمریکایی‌ها در این ماجرا نبودند و در واقع حضور نداشتن. برای ایران جناح فوتبال ایران کنترل تبدیل به یک فوتبال سیاسی داخلی میشه مثل خیلی جریان دیگه، ولی برای آمریکایی‌ها مسئله دور زدن کنگره و سنا و مسئله دروغگویی رئیس جمهور و اطرافیانش و پنهانکاری از نظام دموکراسی خیلی برایشون مهم بود و تا همین امروز هم در واقع این دو تا دیدگاه، یعنی به دلیل این دو تا مسئله، این دو موضوع ایران کنترا از دو منظر مختلف به اصطلاح به دو چیز مختلف به دو منظر مختلف توجه میشه. گفته شده که سلاحایی که آمریکا برای ایران فرستادن بی‌ارزش بوده، ولی به نظر اینجور که من تحقیق کردم بسیار تاثیر داشته، در دو عملیات ایران از اینا به شدت استفاده کرده و تونسته یک پیروزی شگفت انگیزی با این موشک های تاب و هاک به دست بیاره، هواپیمای عراقی رو بزنه در مثلا بلفجر 8 و اینا، و خیلی اینا توفیق برای ایران ایجاد میکنه. و اینجا چند تا سوال کوتاه مطرح میکنم که فقط به عنوان سوال مطرح میکنم و وقتمون بحثو تمام میکنم که آیا راهکار ارتباط گیری با آمریکا در اون موقع که همه چیز علیه ایران بود به صلاح ایران بود یا به ضرر ایران بود؟ چه کسانی از نافرجان موندن و شکست مذاکرات بهره بردن و خوشحال شدند؟ واقعا پیروز این شکست کی بود؟ و آیا نفس مذاکره و ترویج مذاکره به قدرت سلطه‌گر و یا نفس تقبیح مذاکره قابل ترویج مذاکره یا عدم مذاکره استراتژی است یا تاکتیک؟ محورش باید چی باشه به جز منافع ملی که به نظر من هست؟ مشکل اصلی این مذاکرات برای هر دو طرف این بود که محرمانه بود و البته مذاکرات محرمانه گاهی ضروریه، ولی فقدان شفافیت، نظارت و حسابرسی باعث شد که در واقع این مذاکرات در هر دو طرف به بنبست بکشه. و مسئله بعدی اینه که همچون که گفتم مذاکره کنندگان ایرانی بسیار دانش کم و تجربه کم داشتن و خیلی پرمدعا بودن و بدون مشورت لازم عمل میکردن. به نظر من این چند تا جمله رو میگم و تمام میکنم. به نظر من سیاست هنر ممکنات، همونطور که بیزمارک میگه، نبرد آرمانگرایی آسمانی و عملگرایی زمینی چنان که در تیتر اشعار اومده در اون زمان کاملا آشکار شد. اگر ما در زمان مناسب به انتخاب خودمون گفتگو نکنیم، در زمانی نامناسب مجبور و محکوم به مذاکره خواهیم شد. اگر در زمان مناسب و ضروری گفتگو نکنیم، سوژه گفتگوی ائتلاف دشمنان و رقبا میشویم. و به نظر من مذاکره با دشمن بالقوه و دور بهتر است تا مذاکره با دشمن بالفعل و نزدیک متجاوز داخل خاک در اون داره. تصور این که در مذاکره با دشمن یا رقیب طرف مقابل باید به منافع مسئله ما فکر بکنه و اون را در اولویت قرار داد خیال خامه. هنر اینه که در این تنازع منافع ما بتونیم بیشترین نفع انجام بدیم. و سوال آخر اینه که اگر الان جنگ بود و ما سلاح نداشتیم و تحریم و انزوای بین‌المللی و برمز شکست و نابودی کشور بودیم، آیا واقعا برای نجات کشور و شکست نخوردن در جنگ باید با امثال آمریکا یا بدتر از اون مذاکره می‌کردیم یا نه؟ و آخرین نتیجه‌گیری این که مذاکره نه طاووس و نه هدف، ابزار منافع ملی است، به معنای تسلیم و سازش نیست، به شرط انتخاب و زمان و مکان و شرایط مناسب و ورود درست و مناسب و حرفه‌ای با توسل به خرد جمعی. مرسی.
سپاسگزارم جناب تفرشی.